و گزینه هایی ارائه شد و با انتخاب شما گزینه دو، یعنی توصیه رهبر معظم انقلاب به آمریکا که اگر جنگی به راه بیندازد این بار جنگ منطقه‌ای خواهد بود، 53% از آرا را به خودش اختصاص داد. خیلی ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با رویدادهای هفته تا هفته بعد و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده، بدرود و خدا نگهدار.
سبزینه به نام یگان یار و نگهدار ما، خدای بزرگ و مهربون. با درود به شما همراهان همیشگی رادیو ایران، برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. آرزو داریم همواره سربلند و پیروز باشید. همونطور که میدونید در سبزینه از کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی، میگیم و در برنامه این هفته به مناسبت دهه فجر از دستاوردهای یکی از مهمترین سازمانهای متولی کشاورزی در کشور خواهیم گفت. همراه ما باشید. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به اختصار سازمان تات، یکی از بزرگترین، قدیمیترین و مهمترین نهادهای پژوهشی ترویجی ایران و وابسته به وزارت جهاد کشاورزیه. این سازمان به عنوان بزرگترین سامانه ملی تحقیقات کشاورزی NARS در غرب آسیا و بین کشورهای اسلامی محسوب میشه. آقای دکتر غلامرضا گل محمدی، عضو برجسته هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تات فعالیت میکنه. به صحبت‌های آقای دکتر گل محمدی درباره اقدامات این سازمان توجه کنید.
ما در کشور با چالش‌های متعددی در حوزه کشاورزی مواجهیم. از ابر بحران آب هست، تغییر اقلیم هست، خشکسالی هست. از طرفی خب امنیت غذایی من وابسته به تولید کشاورزان عزیز هست. ما در سازمان تحقیقات آموزش چند اقدام رو انجام دادیم، از جمله اینکه تحقیقات و تولید دانش رو از محقق محوری و مؤسسه محوری حرکت کردیم به سمت حل چالش، حل مسئله با مشارکت همه ذینفعان. در همین راستا هم شورای تحقیقات آموزش و ترویج رو تشکیل دادیم در موضوعات مختلف، در حوزه زراعت، در حوزه باغبانی، در حوزه سلامت محصولات کشاورزی و سایر حوزه‌ها. در اینا هم همه رو به کار گرفتیم، از همه دعوت کردیم، چه معاونت‌های محترم اجرایی وزارتخونه به عنوان بازوی اصلی اجرایی در حقیقت کار اجرا رو عمل می‌کشن، دانشگاهیان، بخش خصوصی، تشکل‌ها، و همه با هم بشینن که اگر این مسئله در کشاورزی هست، برای حل این چالش چه اقداماتی رو انجام بدیم و پروژه هایی رو که در اینجا میاد این رو راحت تصویب کنیم. گاهی اوقات هم نیاز نیست حتما تحقیق کنیم، ممکن هست در دانشگاهی در بخش خصوصی باشه، ما این رو جمع کنیم و بیایم ترویج کنیم. گاهی اوقات هم ممکنه یک فناوری در خارج کشور باشه که ما فناوری رو بتونیم وارد کنیم. نگاه ما اینه. و بخش دوم، انتقال این فناوری به کشاورز است که خیلی مهمه. درسته خیلی از فناوری های ما منتقل شده، اگر امروز کشاورزان عزیز ما روش کاش رو تغییر دادن، در گندم مثال میزنم، همیشه کرتی بود، الان جوی پشته ایست، آبیاری های نوین اومده، فرمول های کودی جدید اومده، در روش های مبارزه با فرض کنین آفت سن گندم اومده، کاهش مصرف سم اتفاق افتاده، بذر ارقام جدید رو در حوزه مقاومت به خشکی و تنش استفاده میکنن. همه این اون فناوری‌هایی بوده که نفوذ کرده به بخش کشاورزی و تلاش ما اینه که باز بتونیم هم خودمون محققینمون و هم به کمک بخش خصوصی که در این راستا با سازمان نظام مهندسی تفاهم‌نامه رو امضا کردیم، این فناوری رو ببریم به داخل بخش را به کشاورزان عزیزمون منتقل کنیم.
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به موجب قانون مجلس در تاریخ 9 تیر ماه 1353 تأسیس شد. وظیفه اصلی این سازمان توسعه و مدیریت کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی است. عمده مسئولیت‌های تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران بر عهده سازمان تاته و این سازمان با تمام توان پاسخگوی نیاز کشور در حیطه وظایف خودشه. این سازمان با 4 معاونت و بیش از 100 واحد ستادی، پژوهشگاه، مؤسسه، مرکز ملی، پژوهشگده و مراکز استانی مشغول به فعالیته که بزرگترین مجموعه فناورانه و نوآورانه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شمار میاد. ادامه صحبت‌های آقای دکتر غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تات رو بشنوید.
سازمان تحقیقات به عنوان در حقیقت مرجعیت علمی بخش کشاورزی که یک سازمان قدیمی است، بایستی به سمت حرکت کنه. ما حدود 6 تا طرح آینده پژوهی رو اعلام کردیم که 20 سال بعد در حوزه زراعت قراره چه اتفاق بیفته، در حوزه باغبانی ما قراره چه اتفاق بیفته. این رو به مشارکت گذاشتیم با همه دانشگاه یا دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی پژوهشی و بقیه جا که بیان به ما کمک کنم، هزینه‌اش هم پرداخت می‌کنیم. این مبنا و اساس است. اما در کنار ازیم ما همیشه اون آینده پژوهی رو داریم. اگر امروز سال پیش ما ارقامی رو معرفی کردیم در حوزه‌های مختلف، مثلا در مورد پنبه 2 رقم رو معرفی کردیم که در هکتار 2000 متر مکعب آب کمتر مصرف می‌بره، این یعنی اون آینده پژوهی رو سازمان تحقیقات 7-8 سال قبل داشته. کلا نگاه ما یه نگاه آینده نگری است. منتها این 5-6 تا تر که اعلام کردم و همینجا هم درخواست میکنم از همه محققین، پژوهشگران سراسر کشور، چون ما حدود 1860 عضو هیئت علمی در تات داریم و حدود 10,000 نفر عضو هیئت علمی بخش کشاورزی در دانشگاه و مراکز آموزش دولتی و خصوصی، انتظار داریم که این عزیزانم بیان به ما کمک کنن.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید. یکی دیگه از اقدامات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تفاهم نامه همکاری بین این سازمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی با هدف همافزایی برای ارتقای ترویج دانش بنیان، آموزش کشاورزان و توسعه بهره‌وری در بخش کشاورزیه. این تفاهم نامه به منظور انتقال دانش به مزرعه، تقویت ترویج خصوصی و استفاده از ظرفیت فنی و کارشناسی نظام مهندسی به امضا رسیده. به گفته دکتر غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تات، هدف نهایی ما تبدیل علم به ثروت، افزایش بهره‌وری و دستیابی به کشاورزی پایداره. برای تحقق این هدف از تمام ظرفیت‌ها به ویژه توانمندی‌های بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد. جزئیات بیشتر رو از زبان آقای دکتر جهانفر دانشیان، مدیر کل امور پژوهشی سازمان تات بشنویم.
نظام مهندسی در کلیه ابعادش در واقع مطرح هست و یکی از در واقع نظام‌های مهندسی فعال کشور ما هم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هست. مثل در واقع بقیه نظام‌های مهندسی که در واقع کارهای مربوط به حرفه بخش کشاورزی رو و کارشناسی رو در واقع دنبال می‌کنه برای اینکه بتونه اون عملیات و در واقع فعالیت‌هایی که کارشناسان در این بخش دارن انجام میده رو بتونه ساماندهی بکنه. یعنی نظام مهندسی مرتبط هست با مردمی که در حوزه کشاورزی دارن فعال میکنن، به عبارتی بهره برداران بخش کشاورزی. ما چیز بیش از 5 میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی داریم که دارن فعالیت میکنن و فعالیت اونها در واقع تضمین امنیت غذایی کشور هست. نظام مهندسی شرایط رو در واقع داره فراهم میکنه به این خاطر که بتونه کارشناسان انتقال دانش و فناوری رو به بهره برداران ساماندهی بکنن و بتونن باعث افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بشن. نظام بهره برداری بخش کشاورزی یا نظام کشاورزی یا منابع طبیعی کشور بسیار بسیار بزرگ هست، به پهنای کشور عزیزمون هست و ابعاد مختلف حرفه های کشاورزی رو در واقع میاد و در بر میگیره. از طرفی ما سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی رو داریم که تنها نهاد پاسخگو به بخش اجرایی کشور هست، از جهت اینکه به صورت مستقیم فوکوس کرده برای اینکه نیازهای بهره برداران رو بیاد و برطرف بکنه. اگرچه ما نهادهای علمی متنوعی رو در داخل کشور داریم، اما به صورت مشخص به این سازمان هست این در واقع وظیفه سپرده شده. خب ما در سازمانمون چیز حدود 21 مؤسسه تحقیقاتی تخصصی داریم که کارها رو در واقع میان و در واقع دنبال میکنن. در سازمان ما به طور متوسط حداقل بیش از 150-60 یافته تحقیقاتی و بیش از 70-80 دانش فنی و فناوری در سال داره تولید میشه که این حجم بسیار بزرگی هست. از زمانی که این فناوری تولید میشه، یعنی به عنوان یک علم، تا زمانی که میخواد به ثروت تبدیل بشه، یک مسیری رو باید طی بکنه که طی کردن این مسیر آخرش سبب میشه که اون بهره وری که مد نظرمون هست، حالا بهره وری در تولید یا استفاده از منابع، میتونه بیاد و اتفاق بیفته. سازمان نظام مهندسی اینجا به ما کمک خواهد کرد برای اینکه بتونه این مسیر رو ما بتونیم بهتر در واقع طی بکنیم. البته یک همکاری در واقع دو جانبه هست که بین دو تا سازمان داره اتفاق میفته. ببینید، نظام نوآوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی رو اگر ما بخوایم بیایم و تشریح بکنیم، شامل کلیه ذینفعان و ذیمدخلانی هست که در این حوزه وجود دارن، از بهره برداران گرفته تا کسانی که میان تولید علم انجام میدن، تا کسانی که میان و کارهای خدماتی بخش کشاورزی رو ساماندهی میکنن. سازمان تحقیقات به عنوان متولی در واقع این تولید علم برای اینکه به ثروت تبدیل بشه، در برنامه‌ای که برای خودش ایجاد کرده این هستش که تمام این اجزا رو کنار هم دیگه در واقع بیاد و کنار هم دیگه قرار بده برای اینکه بتونه اون اتفاق که حاصلش استفاده بهتر از منابع هست رو بتونه رقم بزنه. در واقع در کنار سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌های بخش کشاورزی، بخش خصوصی، مراکز علمی، سازمان نظام مهندسی اینجا ما کمک می‌کنه که انتقال دانش و فناوری به کارشناسان و بهره برداران بتونه بهتر صورت بگیره. یکی از کارهای دیگه که مد نظر ما هست این هستش که بتونیم راه اندازی ترویج بخش خصوصی رو انشالله بتونیم ساماندهی بکنیم و با حضور بخش خصوصی در ترویج، اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که ما یک جایگاهی رو برای حضور افرادی رو خواهیم داشت که علاقمند هستن و فعال هستن در بخش کشاورزی، برای اینکه بتونن در کنار بهره برداران کشاورزان قرار بگیرن و عملا باعث بشن که این دانش فناوری زودتر در مزارع و همچنین واحدهای تولیدی اونها حضور پیدا بکنه و به این ترتیب ما افزایش تولید رو و بهره وری رو به دوبال داشته باشیم. در کنار این، یکی از موضوعات مهمی که در بخش کشاورزی حائز اهمیت هست مسئله ضایعات و تلفات هست که به این ترتیب ما میتونیم با یک برنامه‌ریزی که اتفاق خواهد افتاد هم در زمینه یک آموزش کشاورزان و هم در زمینه آموزش بهره برداران به این نتیجه در واقع زودتر برسیم. یکی از جاهای خوبی که نظام مهندسی ورود پیدا کرده مسئله ارتقای سلامت محصولات کشاورزی هست که کاری که اونها در واقع انجام میدن معرفی کارشناسانی هست به کشاورزان که بتونن به اونها کمک بکنن برای اینکه سلامت محصولات کشاورزی اونها با اطمینان بالاتری در واقع بیاد و تولید بشه. حضور متخصصین قابل توجهی که توی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وجود داره این شرایط رو فراهم میکنه که با ارتباطی که بین دو تا سازمان برقرار میشه بتونه شرایط انتقال سریعتر دانش فنی، فناوری ها و یافته های تحقیقاتی در واقع به کشاورزان و بهره برداران و همچنین اون کارشناسانی که قراره این انتقال رو انجام بدن خیلی سریعتر فراهم شه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در تبزینه. نوبت میرسه به بخش خبری سبزینه و اینکه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بهره برداری 179 طرح بخش کشاورزی استان همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد. جواد سلطانی کاظمی با بیان اینکه این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و تکمیل زنجیره‌های ارزش اجرا شدن، اظهار کرده این طرح‌ها در بخش‌های مختلف کشاورزی استان اجرا شده و مجموع اعتبار اونها حدود 3000 میلیارد تومان که از این میزان 2.5 همت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مابقی از محل منابع دولتی و تسهیلات بانکی تامین شده. این طرح‌ها در حوزه گلخانه‌ها، دامپروری و طیور، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و آبخیزداری و بخش آب و خاک تعریف شدند و شامل طرح‌های زیربنایی، تولیدی و توسعه‌ای. سلطانی کاظمی خاطرنشان کرده بهره برداری از این پروژه ها زمینه ایجاد 8655 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم رو فراهم کرده و نقش مؤثری در افزایش تولید، ارتقای بهره وری و تقویت زیرساخت های بخش کشاورزی استان خواهد داشت. خبر بعدی این که 43 طرح کشاورزی در استان گیلان در روزهای دهه فجر به بهره برداری میرسه. صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرده این طرح‌ها در حوزه‌های صنایع تبدیلی و غذایی، تولیدات گیاهی، بهبود تولیدات دامی، آب و خاک، شیلات، منابع طبیعی، چای، عشایر و تعاون در سطح 17 شهرستان گیلان به بهره برداری خواهد رسید. طرح‌های بخش صنایع تبدیلی و غذایی استان شامل سردخانه و بسته‌بندی میوه و سبزیجات، خشکبار، غذای آماده و نیمه آماده و برنج، کشتارگاه طیور، سردخانه دو مداره و خوراک آماده طیور عنوان شده. با افتتاح این طرح‌ها در استان حدود 447 نفر به صورت مستقیم و حدود 644 نفر به صورت غیر مستقیم دارای شغل میشن و از منافع این طرح‌ها بهره‌مند میشن. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از بهره برداری 1073 طرح زیرساختی آب و خاک بخش کشاورزی استانهای سراسر کشور در دهه فجر امسال خبر داد. صفدر نیازی شهرکی گفته این طرح‌ها در بخش‌های مختلف بازسازی، لایروبی و مرمت قنوات، ایجاد سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار، طرح انتقال آب با لوله است که 70-80% طرح‌های ما به این بخش تعلق داره. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی ما به شماره 30162 نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. شاد باشید و سرافراز. خداحافظ.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
تو به اسکونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کنید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و تحیات محضر همه شما بزرگواران و گرامیان، در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. به این فقره در نوبت قبل رسیدیم که به امام عصر ارواح نافدا عرض کردیم فشهد علی ما اشهدتو که علیه و انا ولی لک بری اون من عدو بک. نکاتی رو در این دو جمله بسیار مهم بیان کردیم. از یک جهت نکته دیگه رو اضافه می کنم محضر شما، و اون این که چند عقیده و باور دیگری رو علاوه بر عقاید پیشینی که در فرازهای قبلی خدمت حجت خدا عرض کرده ایم در اینجا دوباره بیان می کنیم. اما موقعیت و جایگاه این عقایدی که در این فرازهای پایانی زیارت شریف آل یاسین عرض می کنیم بسیار مباحث مهمی است. یعنی به تعبیری می توان گفت امامت تربیتی، امامت بروندادی. یعنی باورداشت من به امامت این نتایج رو در حیات و رفتار و سلوک من به بار می نشاند و من الان دارم اینها رو بیان می کنم که من چنینم و انا ولی اون لکه بری اون من عدوک. حالا که من ولی هستم برای تو، بری هستم از عدو تو، اینها رو با هم صحبت کردیم. حالا ف، این ف می تواند فای فصیحه باشه. مثل چین جناب موسی بن عمران به اون صخره کوبید با عصاش، فنفجرت فی المثل، می توانیم معنای فای فصیحه ای از او بگیریم، معنای نتیجه ای بگیریم. حالا که من ولایت تو رو در جان دارم، براءت تو رو، براءت از دشمنان تو رو در جان و باور دارم، حالا فالحق و ما رضیتموه و الباطل و ما سخطتموه، نتیجه این نتیجه این اعتقاد، نتیجه این باور چیه؟ اصلا این اعتقاد و باور باید نتیجه ای داشته باشد یا نه؟ جواب اینه که بله، هر اعتقاد و باوری در وجود اون معتقد و باورمند نتایج و آثاری به بار می نشاند. برای همینه که اگر کسی عقاید غلطی داشت، لاجرم نتایج غلطی هم در سلوک و حیات او شما خواهید دید بر اساس اون مطلب کل اناء یترشح به ما فیه از کوزه همان برون تراود که در اوست. در وجود آدمی، در کوزه جان آدمی، عقائدی که قرار دارد یترشح به ما فیه، در حیات او، سلوکیات او بروز و ظهور پیدا میکنه. عقیده من چی بود؟ ولی اون لکه بری اون من عدو بکر. حالا که این گونه است، نتیجه میشه چی؟ فالحق و ما رضیتموه و والباطل و ما سخطتموه. ببینید، ما اینجا میتونیم محذوفاتی رو هم در نظر بگیریم. یعنی حالا که من نسبت به تو چنین هستم، باور نسبت به تو، توی حجت خدا چنین دارم، پس من معتقد هستم که فالحق ما رضیتمو، یا من میگویم که فالحق ما رضیتمو. اما تعابیری مثل اعتقدو یا اقولو حذف شده و اون مقول قول و اون موضوع شهادت اینجا آمده است که باز تأکید و تصریح بیشتری دارد. حالا نتیجه میشه چی؟ فالحق ما رضیتموه و الباطل و ما سخطتموه. چهار جمله فوق العاده مهم اینجا ما داریم. یک مجموعه مربعی است. این ربع مسکون، این ربع مسکون اعتقادی تمام مباحث رو در خودش میتونه جا بده، رو توضیح خواهم داد. یکی فالحق و ما رضیتموه، دو والباطل ما سخطتموه، سه والمعروف ما امرتم بهی، چهار والمنکر ما نهیتم عنه. اینا دو به دو با هم پیوند دارن. یکی فالحق ما رضیتموه، دیگری المعروف ما امرتم بهی، دوباره الباطل ما سخطتموه، دوباره المنکر ما نهیتم عنه. این چهار مسئله بر اساس اون باور به شکل فا آمده. پس چنین است که حق آن است، آن چیزی است که تو به آن رضایت داشته باشی.
فالحق ما رضیتمو والباطل ما سخطتمو.
فل باز دوباره عطف دیگه، فل باطل و ما سخطتمو. باطل چیست؟ باطل آن است که تو نسبت به آن سخط داشته باشی، یعنی مورد غضب شما. تازه یک تذکر نسخه اینجا عرض کنم مطرح عزیزان، ما با دو تا نسخه از این جمله مواجه هستیم. یک الباطل و ما سخطتمو، دو الباطل و ما اسخطتمو. یکی در واقع سخته هست، یکی اسخته هست، باب افعال. اسخته یسخت و افعال اسخات. این باب افعال چندان دقیق نیست به دو دلیل و قرینه. که اینکه در نسخه های، در منابع اصلی این زیارت شریف مثل تبرسی که احتجاج مرحوم تبرسی و نقل های دیگری که دانشمندان عزیز ما از الاحتجاج مرحوم تبرسی کردن، ضبط ضبط سخطتمو هست. قطعی در منابع معاصر، در کتاب های معاصر تعبیر باب اسخات آمده. پس هم به لحاظ نسخهی، نسخه اقدم و نسخه پیشینتر، نسخه سخط است. هم به لحاظ معنایی و ادبی و لغوی باب افعال درست به نظر نمیرسه. یعنی اگه ما بخوایم باب افعال رو اینجا معنا بکنیم، یعنی میشه که شما باطل رو به غضب آوردید، باطل فقط اونیه که به غضب آوردید شما اون رو. این اینجوری نمیشه چندان معنای درستی کرد، خیلی اینجا کژتابی ایجاد میکنه. به هر حال زد زبط سخطتموه درسته، والباطل ما سخطتموه. حالا ببینید این انحصار معنایی که در این چهار جمله موج میزنه فوق العاده است. یعنی اینجا شیعه منتظر مزائر به حجت خدا عرض میکنه من باورم اینه که فلحق و مارضی تموه و حق فقط اون چیزیه که شما پسندیده اید، درست، حقیقت، صداقت، راستی.
و انا ولی لک بری من عدوک فالحق ما رضیتموه والباطل ما سخطموه.
میدانم که اشتیاق طلوع